بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
5 نفر در حمله بمبگذاری انتحاری طالبان به دفتر یک شرکت پیمانکاری آمریکایی کشته شدند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی میگوید نرخ تورم در ایران هیچگاه کمتر از 11% نبوده است. آمریکا نسبت به روابط نظامی ایران و سوریه ابراز نگرانی کرد. ساعت 14:02 بعد از ظهر به وقت تهران. سلام، من آرش حسنیا با شما هستم از رادیو فردا با تازه ترین اخبار و گزارش های امروز ایران و جهان. حمله بمبگذاران انتحاری طالبان به دفتر یک شرکت پیمانکاری آمریکایی در شمال شهر قندوز 5 کشته و دست کم 24 زخمی بر جای گذاشت. محمد عمر والی قندوز به خبرگزاری رویترز گفت در این حمله 3 تبعه خارجی از کشورهای بریتانیا، آلمان و فیلیپین کشته شدند. وی افزود نیروهای امنیتی افغانستان موفق شدند 8 کارگر آمریکایی را که در محل حادثه گرفتار شده بودند نجات دهند. شرکت DAI در زمینه بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ و همچنین مدیریت منابع طبیعی تخصص دارد. به گفته یکی از سخنگویان طالبان 6 عضو این گروه به دفتر این شرکت حمله کرده بودند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش اعلام کرد که در 17 سال گذشته نرخ تورم در ایران هیچگاه کمتر از 11% نبوده است. پیشتر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ تورم در ایران را 9.9% اعلام کرده بود. به گزارش سایت پارلمان نیوز، ارگان فراکسیون اقلیت مجلس، این مرکز با اعلام این موضوع در بررسی عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یادآور شده که این بانک در درجه پایینی از استقلال از دولت قرار دارد، در حالی که بر اساس همین گزارش برای کنترل تورم اختیار تعیین و تنظیم سیاست‌های پولی در ایران را باید نهادی مستقل از دولت در اختیار داشته باشد. پس از انتشار گزارش‌های در مورد ارسال سیستم رادار از طرف ایران به سوریه برای تقویت دفاع هوایی آن کشور در مقابل اسرائیل، وزارت خارجه آمریکا نگرانی خود را از بست همکاری‌های تهران و دمشق اعلام کرد. فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در این زمینه اظهار داشت که به باور واشنگتن طرح و برنامه‌های ایران برای منطقه منافع سوریه را تامین نخواهد کرد و یادآور شد که نگرانی اصلی انتقال این فناوری‌ها به گروه حزب‌الله در لبنان است. وقت آن است که به تکرار مجله نگاه تازه گوش فرا دهیم. این شما و این مجله نگاه تازه.
نگاه تازه.
سلام.
سلام، چطوری؟
خوبی؟ مرسی. تو تاریکی نشستی چی کاری؟
هیچی، داشتم توی اینترنت یکم سرچ میکردم برای برنامه.
پس ببینم چی داشتی سرچ.
نه، لازم نیست تو ببینی.
اون صفحه چی بود؟ مخفیش کردی؟
مگه من میام تو کامپیوتر تو بگم این چیه داری نگاه میکنی؟
ببخشید من، تو من این رفیق نیستیم.
چرا؟
آخر من باید بدونم که چی داشتی
میگم. من قبلا تو برنامه قبلی در مورد حریم خصوصی حرف زدم.
حریم خصوصی باشه، شاید یه چیزی باشه که من میتونم راهنماییت کنم.
نه، لازم
نیست. گمراه نشی. بگو راستشو بگو. چی داشتی نگاه میکردی؟ بعد عکس بعد داشتی نگاه میکردی؟
این حرفا چیه محمد؟ سر کار و این کارا مگه ده؟
دروغ نگو، الان میگم.
بابا جان، مگه اینترنت رادیو این صفحه ها بسته است؟ حرف بیا نگاه کن آقا.
تو استاد کامپیوتری، میری فیلتر شکم پیدا
کن. بیا نگاه کن آقا جان، دستور پخت تهچین مرغ بود تو شکمو. من میدم اگه ببینی
دستور پخت
بله بفرما. دیدی حالا؟ آره،
خیلی خوب بگذاریم. شعبده بازی کردی، من باور نمیشه.
آره بابا جان، تو امتحان کن اینجا توی رادیو، اینجور ویب سایت ها فیلتر هستن و تو از فیلتر شکن هم اگه استفاده کنی دو روز دیگه میان سراغت میگن چیه که تو رادیو از فیلتر شکن استفاده میکنی.
خب ولی خب فکر کنم که برای همه این اتفاق افتاده که
چی؟
تو تنهایی نشسته باشن،
بعد یه دفعه مامان درو باز میکنه،
بزنی زن چیزو دستو
سفرو
کنی.
آره سفرو ببندی و کامپیوتر رو خاموش کنی. من یه چیز داشتم
تحقیقات میکردم،
فکر میکردم،
مطلب مینوشتم برای درسم.
آره، مقاله علمی مینوشتم. آره. بر صورت با اومدن اینترنت تو ایران سلام هم که نکردیم.
آره، سلام کنیم اول به شنونده ها.
آره.
سلام، من محمد زرقامی هستم.
منم که همه میشناسن دیگه، لازم به معرفی ندارم.
بگو دیگه. حالا
محمد رضا کاظمی هستم.
شاید کسی هم نشناخت.
آره، گفتم خیلی معروفم. آره. بر صورت یه پدیده جدیدی با اومدن اینترنت رواج پیدا کرده به نام سایبر سکس یا سکس مجازی.
و اتفاقا جالبه، یک مجله انگلیسی زبان به اسم FHM یه مقاله‌ای نوشته بود، یه واژه چی میگن بهش، خودش خلق کرده بود. The Cyber Sex Explorers.
آها، یعنی جستجو و گشت و گذار در سایت‌های جنسی یا سایت‌هایی که محتوای پورنو دارن. <تص-> فرشاد فکرم که موضوع این هفته برنامه اونم همینه ها. آره برای همین تو مشکوک شدی به من.
آره من مشکوک شدم که تو آخون تو تاریکی نشسته بودی یه ذره مشکوک.
خب این خود مانیتور دیگه نور داره دیگه همین. خیلی خب
میریم سراغ دکتر مری ان لیدن
که استاد دانشگاه پنسیلوانیا است و در زمینه آسیب‌های جنسی و همین موضوع استفاده از محصولات پورنو در اینترنت تحقیق میکنه.
خانم لیدن، چرا شما سایبر سکس رو به عنوان یک اعتیاد مطرح میکنینش و این اعتیاد به طور کلی چه خطرهایی رو داره؟
به دو دلیل این مسئله اعتیاد تلقی میشه. اولین علت اون تعریف بنیادین اعتیاده. در این تعریف فردی دچار رفتاری میشه که به حالش مضره و علارغم این واقعیت باز هم به انجام اون ادامه میده. ما این مسئله رو از جنبه رفتاری و بیولوژیک میتونیم مشاهده کنیم. بعضی از رفتارهای مشابه عبارتند از دارا بودن آستانه تحمل بالا. بدین معنی که در زمان استفاده از فیلم‌های پورنو یا سکسی موضوع مورد اعتیاد تصاویر سکسی که از طریق چشم دریافت میشه. در مرحله اول به نظر میرسه که تصاویر ملایم پورنو که باعث تحریک میشه بعد از مدتی تأثیر تحریک کنندگی خودشون رو از دست میدن و به این ترتیب مخاطب نیازمند انواع شدیدتر پورنو میشه. یعنی مثلا امکان داره که مخاطب از عکس‌های برهنه زنان به سمت تصاویر برقراری رابطه جنسی بین دو فرد، تصاویر جنسی همراه با خشونت، رابطه جنسی با حیوانات و یا با کودکان تمایل پیدا کنه که به این در اصطلاح آستانه تحمل گفته میشه. اعتیاد به پورنو مثل اعتیاد به هر چیز دیگه‌ای باعث میشه اگه معتاد به چیزی که بهش اعتیاد داره دسترسی نداشته باشه، واکنش‌های عصبی نشون بده، ناراحت بشه، افسرده یا مضطرب بشه. بنابراین می‌بینیم که از اون به عنوان ابزاری برای تنظیم احساساتشون استفاده می‌کنن. مثلا وقتی که احساس افسردگی می‌کنن یا کسل هستن طرفش میرن. اگه تصاویر پورنو باعث بشه که زندگی زناشویی رو که مایل به ادامش هستیم از هم بپاشه یا شغلمون رو از دست بدیم، پس میتونیم ازش به عنوان یه ناهنجاری رفتاری نام ببریم. از سوی واکنش مغزی افرادی که به تصاویر پورنو نگاه میکنن مشابه عکس‌العمل مغز کسایی که ماده مخدر مصرف میکنن. مشاهده تصاویر پورنو باعث ترشح مواد مخصوصی در مغز میشه مثل اکسیتوسین و سروتونین. این مواد شیمیایی تو مغز بخشی از سیستم سکسی و لذت بخشی هستند که در زمان استفاده از تصاویر پورنو ترشح میشن. مخاطب میتونه به چیزی که باعث ترشح این مواد شیمیایی میشه اعتیاد پیدا کنه. در ثانی کسانی که بیش از اندازه به تصاویر پورنو نگاه میکنن کمتر از بخش جلوی مغزشون استفاده میکنن و این همون بخشیه که ما ازش برای قضاوت کردن و کنترل امیالمون استفاده میکنیم. به این ترتیب فرد میتونه به تصاویر سکسی فضای مجازی و عکس‌های پورنوگرافیک اعتیاد پیدا کنه. به همین دلیل هم بسیاری از معتادان سکس متوجه نمیشن که به دلیل استفاده از پورنوگرافی دچار مشکلات جنسی و فیزیکی خواهند شد.
اعتیاد به مصرف تولیدات پورنو در اینترنت رو با مصرف مواد مخدر و اعتیاد به مواد مخدر مقایسه میکنید. چرا؟ چه ربطی دارن اینها با هم دیگه؟
در واقع یه نفر به کوکائین، هروئین یا قمار معتاد نمیشه، بلکه به تأثیر این مواد یا عمل اون بر روی مغزشه که اعتیاد پیدا میکنه. مثلا در کتابچه راهنمای تشخیص و آمار شورای روانپزشکی آمریکا به نوعی اختلال به نام بیماری قمار برمیخوریم. یعنی اینکه اونا تایید کردن که قماربازی تأثیری روی مغز یه نفر میتونه به جا بذاره که باعث اعتیاد بشه. در شماره جدید این کتابچه که به زودی منتشر میشه از اختلالی به نام بیش فعال در سکس یا هایپر سکشوال نام برده میشه که شامل ترکیبی از اعتیاد به سکس و اعتیاد به مشاهده پورنو.
معمولا آدم ها تو چه سنی شروع میکنن به استفاده کردن از محصولات پورنوگرافی روی اینترنت و این پدیده بیشتر در بین زنها دیده میشه یا در بین مردا؟
ما تحقیقاتی نداریم که سن اعتیاد رو نشون بده، ولی پژوهش هایی هست که سن شروع نگاه کردن به تصاویر سکسی در فضای مجازی رو نشون میده. البته باید باید اضافه کنم که در این تحقیقات پایین اومدن مداوم سن آغاز مشاهده تصاویر سکسی مشاهده شده. گاهی اوقات کودکان عمدن در معرض این گونه مسائل قرار میگیرن، یعنی اینکه اونها آمدانه وارد فضای مجازی میشن و به دنبال عکسای سکسی میگردن. چهارمین کلمه در لیست بیشترین کلمات مورد جستجو قرار گرفته توسط کودکان سکس هست یا همون پورنوگرافی. میدونیم که برخی از کودکان هم غیر آمدانه در معرض این موضوع قرار میگیرن. مثلا زمانی که میخوان وارد یک وبسایت بشن، در این میون به تصاویر سکسی برمیخورن. بعضی از تحقیقات نشون میده سن آشنایی کودکان با سکس حدود 11 ساله. تا امروز هیچ تحقیق یا تجربه بالینی وجود نداره که نشون بده زنان به اندازه مردان به تصاویر سکسی در فضای مجازی حساس هستند یا اینکه این نوع اعتیاد در اونها در قیاس با مردان توی سطح قرار داره. مردان در مجموع بیشترین تعداد معتادان سکسی و پورنوگرافی رو تشکیل میدن. اما این به اون معنی نیست که زنان به تصاویر پورنو نگاه نمی‌کنن. بعضی از زنان به این کار مبادرت می‌کنن و دچار پیامدهای منفی اون هم میشن. ولی به نظر نمی‌رسه که اکثر اونها به این مسئله اعتیاد پیدا کنن. در تحقیقی که من بین دختران دانشجوی کالج بین سنین 18 تا 22 سال انجام دادم، نشون داد که هرچی بیشتر به تصاویر سکسی نگاه کنن، احتمال قرار گرفتن در معرض سکس بدون توافق درباره اونها بالاتر میره. ولی به این نتیجه نرسیدیم که زنان به این موضوع اعتیاد پیدا میکنن و البته هرچند که برای بعضی از اونها پیش میاد.
خب پیشنهاد شما چیه؟ کسایی که اعتیاد پیدا کردن به استفاده از این محصولات چطوری میتونن این اعتیاد رو ترک کنن؟
We are suggesting that people have individual therapy.
ما در مرکزمون توصیه می‌کنیم که افراد معتاد به سکس هم به طور فردی و هم به شکل گروهی در جلسات درمانی شرکت کنند. در آمریکا گروه‌هایی هستند که با اجرای برنامه‌های 12 مرحله‌ای به مسئله اعتیاد به سکس می‌پردازند. در شهر محل زندگی من بین 60 تا 100 گروه برای درمان رایگان این موضوع وجود دارد. من معتقدم که برای این افراد بیداری روحی هم می‌تونه مؤثر باشه. چرا که تمام ادیانی که من میشناسم استفاده از پورنوگرافی رو محکوم میکنن. البته اغلب شریک جنسی دائمی این افراد هم باید تو این جلسه ها شرکت کنه، چرا که این مسئله به روابط جنسی فرد هم آسیب میرسونه. بخشی از درمان در واقع امید به نجات و بهبود رابطه افراده. این درمان ها شامل تعریف دوباره جنسیت، باز تعریف رابطه و همچنین تغییر دادن ارزیابی شخصی از تصویر مردان به دور از بخش مردانگی و چگونگی سکس با اونهاست. لازمه این بحث کنترل محیطه، یعنی اینکه باید روی کامپیوترهای خونگیشون سایت‌های پورنوگرافی رو مسدود کنند و اینکه باید تصاویری رو که در جاهای دیگه مثل تلویزیون، فیلم‌ها و یا پیام‌های دریافتی در پست الکترونیکشون می‌بینن تحت کنترل داشته باشن. البته ما روش‌هایی هم داریم که تمرکز مغز روی این جور تصاویر رو کم می‌کنه.
مری ان لیدن، استاد دانشگاه پنسیلوانیا، روانشناس و کارشناس آسیب جنسی، اولین مهمون برنامه ما بود. خب محمد،
خب به این نتیجه میرسیم که البته خب خیلی اعتقاد دارن که این داستان مثلا مصرف کردن بی رویه مواد پورنوگرافیک
مواد
مواد مواد
محصولات
پورنوگرافیک.
البته بگیم ببخشید وسط حرفت که پورنوگرافیک یعنی همین تولیداتی که حاوی
تصاویر جنسی
اعمال جنسی از این جور چیزا، همون در اصطلاح عامیانه فیلم سکسی. ببخشید
توی اینترنت من یه چیز جالبی دیدم، خبرگزاری فارس یک خبری رو زده بود و گفته بود که باید بیایم یک موتور سرچ جدید ملی درست کنیم به خاطر اینکه گوگل داره ذهن جوانای ایرانی رو منحرف می‌کنه.
آره این بحث خیلی مدت زیادی هست که هست. توی چین هم یه دونه ماشین سرچ رقیب برای گوگل درست کردن به خاطر اینکه گوگل کم سانسور توش نیست، ولی قاعدتاً چون حکومت جمهوری اسلامی خیلی چیزا هست که دوست نداره مردم دسترسی بهش داشته باشن، برای همین تو فکر ایجاد چنین.
ولی این یه نکته داشت این خبره، اینکه گفته بود که یکی از دلایل اینه که شما وقتی که کلمه یه سین رو به فارسی سرچ میکنین، گوگل یک لیست درخواست به شما میده،
پیشنهادی
به شما میده و سکس یک جون. اولین
آره.
چیزیه که میاد برای این لیست پیشنهادی، به خاطر همین گفته بود که از این طریق داره این کارو میکنه، در صورتی که خب یه کاربرم بهش جواب داده بود، گفته بود که این دلیلش اینه که این کلمه بیش از اندازه سرچ
میشه. آره هر چی که زیاد جستجو میشه اون میاره توی لیست پیشنهادش. حالا یه چیز جالب، من فکر میکنم که با وجود تمام محدودیت هایی که برای استفاده از اینترنت در ایران هست، سرعت پایین، فیلترینگ و همه اینها و ممنوعیت داشتن و تماشای فیلم های پورنو، من فکر میکنم مصرفش خیلی بالاست. نظر چیه؟
والا منم فکر میکنم بالاست، اما پس بریم ببینیم که واقعا تو ایران
آره،
چی
وضعیه. خب
یعنی اینکه یک نفر باید به ما جواب بده دیگه.
آره، یک روانشناس خوب خانم دکتر مهدیس کامکار که چندی بارم قبلا باهاش صحبت کردیم، فکر کنم کارشناس خوبی باشه در این زمینه.
فکر میکنم پس بریم سراغش. خانم کامکار، همونطور که میدونین اصلا پیش از اینم خیلی ها فیلم های پورنوگرافی رو نگاه میکردن، اون موقع از طریق ویدیو، بعد سی دی و دی وی دی و اینجور چیزا، اما با اومدن اینترنت یک اتفاق جدیدی افتاده که تمام این مسئله جمع شده توی اینترنت و کسانی که آره میخوان ببینن میرن از طریق اینترنت نگاه میکنن و گاهی اوقات عنوان میشه که این به مرحله اعتیاد میرسه.
اصولاً کاربری از اینترنت یا استفاده از ابزار تکنولوژیکی که مدرن هستن و جدید وارد یک جامعه میشن معمولاً در اختیار اقشار خاصی قرار میگیره. مثلا حتی در تعریف سایبر سکس کسانی که ادیکت محسوب میشن یا نمیدونم ابیوزر محسوب میشن کسانی هستن که معمولاً توی طبقه اجتماعی فرهنگی یا کلاس اجتماعی بالا هستن، یعنی از متوسط به بالا هستن، بنابراین اونقدر در دسترس عموم قرار نمیگیره. اصولاً خب در طبقه اجتماعی فرهنگی کلاس بالا معمولاً دسترس خیلی کمی از اقشار جامعه هستن، ولی به عنوان یک دغدغه‌ای که وقتی یک تکنولوژی مدرن وارد جامعه میشه مطرحه. ببینید بسیاری از رفتارهای بیمارگونه خود شخص اگر به نتیجه نرسیده باشه جامعه متوجهش میشه. مثلا فکر کنید یا پیگرد قانونی داره یا خانواده ما متوجه میشن یا همکاران متوجه میشن، فکر کنم چون جزء رفتارهای خیلی پنهان قرار میگیره و آبجکت زنده دیگری هم در کار نیستش که اون بخواد معترض باشه، بسیار بسیار پنهان میتونه بمونه، مگر اینکه انقدر اختلال کارایی به فرد بده که حالا خانواده‌اش متوجه بشن، یعنی که خودش به این نتیجه برسه که داره زجر میکشه از این وابستگی روانی شدید و افت کارایی در جوانب دیگر زندگی که باعث بشه مراجعه بکنه.
آیا شما براتون پیش اومده که کسی مراجعه کنه با این مشکل، یعنی اعتیاد داشته باشه، و اگه پیش اومده چه جور آدمایی بودن، از چه طبقه چه سنینی؟
اصولاً اگر هم قرار باشه کسی مراجعه کنه به عنوان وسواس مراجعه میکنه، چون رفتاری که غیر قابل مقاومت باشه و مجبور به تکرارش باشی و حتی اگه بیهوده میدونیش باز هم مجبور باشی انجامش بدی تقریباً وسواس تلقی میشه. بعد در مورد سایبر سکس مسلماً چیزی فراتر از چای خوردن یا اختلالات مصرف مثلا مواد فقط، به این دلیل که مسلماً در روابط بالغانه یک شخص بالغ از نظر جنسی تاثیر میگذاره.
توی یه مجله من مقاله‌ای رو خوندم که تو اونجا این اعتیاد رو با اعتیاد به کرک مقایسه کرده بود.
با کرک نمیتونه قابل مقایسه باشه، به خاطر اینکه میگم رفتار خیلی کمتر از هویت و شخصیته، میتونه فقط یک نمادی از هویت و شخصیت باشه، ولی کرک تاثیرات بسیار بسیار مخرب و دائمی روی مغز میذاره و تمام رفتار و هویت و شخصیت یه نفر رو در بر میگیره. هم مسائل قانونی داره، هم مسائل اخلاقی اجتماعی داره و هم اعتیاد یا وابستگی روانی و جسمی داره. اما در مورد سایبر سکس لزوما همه اینا نیست، میتونه فقط بخشی از رفتار فرد رو که اونم به حوزه روابط جنسیش مربوط میشه تحت تاثیر قرار بده. بیشتر مثل همون واژه یا ترم ورکالیک یا نمیدونم واژه‌ای مثلا سکسالیک، چون سکسالیک هم همینه. حالا سایبر سکس اتفاقا عوارضش کمتره به خاطر اینکه آبجکت زنده نیست، ولی این واژه با تعریف مشابه اعتیاد به کار یا نمیدونم اعتیاد به سکس مطرح میشه.
بعد خود جامعه هم تاثیر نداره، مثلا یه جامعه بسته بیشتر نمیتونه به این مسئله دامن بزنه.
هر جامعه یک تعاریف خاصی داره از لحاظ قانونی یا اخلاقی، یعنی شاید مثلا چیزی که در جامعه مثل ایران به نظر برسه تابو هست، چیزی که در جاهای دیگه دنیا هم اگر کسی متعهد اخلاقی و قانونی به یک نفر دیگه هست هیچ وقت پسندیده نیست. آخه جامعه هم خیلی کلمه کلیه، برای اینکه جامعه یک دست نیستش به لحاظ اخلاقی یا به لحاظ فرهنگی یا به لحاظ تعهدات ارزشی. اما این لفظ تابو فکر نمی‌کنم الان در حال حاضر در ایران اونقدر شامل همه جور رابطه یا رفتار جنسی باشه.
خب خانم دکتر کامکار، اعتیاد به فیلم‌های پورنو چه تأثیری میتونه توی رابطه آدم با پارتنرش بذاره؟
در سنینی که اوج غرایز جنسی بروزشون یا شکوفاییشون یا هورمون‌های جنسی هست، یعنی اواخر نوجوانی و اوایل جوانی، بیشتر اشتیاق و شوره. اما معمولاً این به صورت وسواس یا رفتار افراطی یا گرایش افراطی در این سن مطرح نمیشه، بلکه خیلی راههای ابراز وجود یا ابراز اشتیاق برای انرژی روانی و انرژی جنسی جوونا وجود داره. معمولاً در مورد افرادی مطرح میشه که وارد سن میانسالی شدن، یعنی حدود 40 سال به بعد هستن معمولاً. است. یعنی این آمار از همه بیشتره و کسانی که ممکنه از نظر اجتماعی و از نظر رده شغلی و فرهنگی طبقه متوسط به بالا باشن، اما افرادی هستن که درونگرا هستن، به خصوص در مورد ابراز وجود در زمینه رفتار جنسی یا فعالیت جنسی، و اصولا ارتباط گرفتنشون با یه آبجکت، با یک موجود زنده در زمینه لنگ میزنه یا معیوب هست، به خصوص در این زمینه. مسلما هر جور رفتار ناسالمی روی روابط سالم تاثیر میذاره، حالا چه مجازی باشه چه واقعی عینی. یعنی هم میل اون افراد رو کم میکنه، هم ممکنه درخواست های نامعمول و غیر نرمال داشته باشه، غیر هنجار داشته باشه، همین که ممکنه که روی کارکرد جنسیش هم تاثیر گذاشته باشه، یعنی روی همه کار پاسخ های جنسی که حالا 4 مرحله داره، چه زن باشه چه مرد باشه. ولی عموما یه چیز دیگه هم که خیلی شایع اینه که این رفتارها مثل بقیه رفتارهای نابهنجار جنسی در مردان خیلی شایع تر از زنه.
مهدیس کامکار بود در تهران. بحث رو ادامه بدیم با یک پزشک ایرانی دیگه، یک روان درمانگر که در آلمان به سر می‌بره،
آقای دکتر داریوش برادری. آیا یک جامعه شرایط خاصی باید داشته باشه تا گرایش به مصرف فیلم‌های پورنو توی اون زیاد باشه و به خصوص توی اینترنت؟
واقعا میتونم بگم در بعضی سن‌ها و بعضی شرایط امکان این که مثلا در دوران میانسالگی یا بزرگسالگی که شخص فرد قبلا ارتباط جنسی یا عشقی فراوان داشته یا بعدا داشته و بعد الان نداره، این روابط واش محدود شده، برای جایگزین کردن به سراغ اون میتونه پورنوگرافی بره. ولی نمیشه گفت که پورنوگرافی ناشی از مثلا نداشتن سکس است یا ناشی از یک احساس به انحراف کشیده شده است، بلکه پورنوگرافی و میل علاقه به دیدن پورنوگرافی یا عکس‌های جنسی و غیره در حقیقت بخش از خوشگوانی جنسی انسان را تشکیل میده و مثل هر حالت انسان دیگر هم جوانب مثبت داره و هم جوانب منفی.
شما اشاره کردیم به کنجکاوی، این کنجکاوی چیه؟ چون وقتی کسی پارتنر داره یا همسری داره که میتونه باهاش به صورت قاعدمند سکس داشته باشه، دیگه چه نیازی داره که بره به فضای اینترنت مراجعه کنه برای دیدن این تصاویر؟
وقتی ما بیایم این بحث رو از این جنبه اخلاقی بیرون بیاریم و بعد بیایم آسیب شناسی کنیم، نقاط خوب و بدش رو ببینیم، بعد دقیقاً میشه جواب پیدا کرد. چون موضوع جالب همین است که بسیار از کسانی که پورنوگرافی نگاه میکنن در روابطی قرار دارن که وقتی ازشون سوال کنیم میگه من خوشبختم و با این حال باز هم نگاه میکنن. این نمونه از گزاری است که در جامعه مدرن داره صورت میگیره که ما شاید یک لیبرالیسم عمیق جنسی هستیم با ضررات خاص خودش و خطرهای خاص خودش و باعث محرمی میشیم که اون تابوهای اجتماعی هرچی بیشتر در حال شکسته شدنه. هر انسانی میتونه وقتی در رابطه اراتیکی یا جنسی قرار داره، چه حتی با مشروب خودش با یار خودش، مرتب صاحب فانتزیهای مختلف است. یکی از این فانتزیها دیدن فیلمهای پورنوگرافیکه، دیدن چیزهای دیگه که انسان رو تحریک بکنه و به انسان لذت ببخشه یا به دو نفر لذت ببخشه. اینجاست که باز وارد آسیب شناسی پورنوگرافی میشه و خطرات پورنوگرافی. پورنوگرافی مشکلش در این است که به من این احساس رو میده که من فیلم پورنوگرافی رو میبینم و احساس میکنم حالا میتوانم به یک لذت ساده سبک سری دست پیدا بکنم. به رابطه عشقی و جنسی به این سادگی نیست. شما در رابطه عشقی و جنسی باید به خواسته طرف مقابلتان توجه بکنید و این دو پورنوگرافی و این خطرات به خصوص برای سنایی وجود داره که فکر میکنم سکس همین است. در جوامع عقب مانده، جوامع بسته است مثل جوامع ما مثل ایران و یک دفعه با پورنوگرافی روبرو میشن، این خطر وجود داره که خیال میکنن سکس یعنی همین و بعد اینها رو در روابط شخصی خودشون میتونن تجربه کنن و دچار ضربات فراوان میتونن به خودشون بشن. پورنوگرافی به هر حال از دیدن عکس های لخت و غیره بخشی از جامعه مدرنه، بخشی از روند لیبرالیسم جنسی است و بخش دیگر نقد مداوم این حالات و دیدن اینکه نقاط خاصش چیه، خطراتش کجاست، در چه سنینی بیشتر خطر وجود داره. مثلا در سنین نوجوانی یا جوانی پورنوگرافی زیاد میتونه باعث بشه که شخص نتونه وارد روابط عشقی یا جنسی مناسب بشه و ایزوله بشه، شخص در خونه بمونه و دچار یک نوع اعتیاد به پورنوگرافی بشه. در حقیقت اعتیاد به پورنوگرافی جایگزین کردن رابطه انسانی عشقی یا جنسی با مشکلات خاص خودش تبدیلش کردن به یک چیز بسیار ساده است که درونش یک دروغ نهفته است.
به نظر شما فضای مجازی یا همون اینترنت تا چه حد باعث میشه که این اعتیاد به محصولات پورنو تشدید بشه؟
مشکل سکس سایبری دقیقاً اونه که حتی سکس سایبری هم بدون قانون، بدون چارچوب و بدون سناریو نیست و بعد اون موقع مشکلاتش بررسی کرد، چه خطراتی وجود داره وقتی آدم‌هایی که توانایی استقلال درونی خوب ندارن، مشکلات درونی زیاد دارن، ولی در این فضا صاحب این امکان میشن که به اسم مجهول سکس داشته باشن، چطوری ممکنه دچار مشکلات عمیق جنسی بشن یا افرادگرایی جنسی بشن؟ خطراتی که وجود داره بخصوص به جوانان که وقتی در اینجا میتونن از طرف انسانایی که منحرف جنسی هستن یا بزرگتر تحت تاثیر قرار بگیرن میدن. ما امروز باید وارد مرحله نوین در جهان مدرن شدیم که اعتیاد در کل به یک موضوع مهم داره تبدیل میشه. چرا به این موضوع مهم داره تبدیل میشه؟ چون جامعه مدرن اساسش بر این نهفته است که لذت ببر، استفاده کن. و از طرف دیگه اون چارچوب های تابوهای قدیمی در حال شکست شدن. به این از یک طرف رشد لیبرالیسم جنسی و عشقی رو وجود میاره، امکانات و فضاهای جدید برای عشق، تجربه سکس و غیره از سکس چت و غیره رو وجود میاره. از طرف دیگه خطر افرادگری که بحث امروز و بحث مداوم جامعه مدرن خواهد بود برخورد بکنیم. در رابطه با کشورهای ما که اون موقع بحث دیگری خواهد بود.
درباره ایران وقت چه بحثی پیش میاد؟
چون جامعه ما یک جامعه بسته است و در اون آموزش جنسی وجود نداره. به جامعه آموزش جنسی داده نمیشه، به کودکان آموزش جنسی داده نمیشه. و اینا مجبورن همینا رو بدزدن تا بفهمن که موضوع چیه و به دنبال اشتیاقاتشون برن. یکی از جاهایی که به دنبالشون میرن که بخوام موضوع سکس رو بفهمن، اینترنت فیلم‌های پورنو یا سوپر در ایرانی است و خیال این که حال سکس این است.
داریوش برادری بود، روان درمانگر که در آلمان با ما صحبت می‌کرد. بریم سراغ تلفن‌ها.
بریم.
عقیق از شیراز.
عقیق از شیراز چی؟
عقیق از شیراز چی؟ یه مقدار زیادی متنابهی لطف کرده به من.
اه چه خوب. خب دانیال گفته اگه ممکنه با آریان و کیوسک مصاحبه داشته باشیم.
مصاحبه با شاهینه که خوشش اومده. هیچ مفته خواب دیده که تو دندونات ریخته.
اتفاقا من دیروز پیش دندونپزشک بودم ولی دندونام نریخته.
ملیکا از شیراز یه برنامه درباره رقص خواسته.
کاش دیروز میومدم این آمپول بی اس سی زدم. میدیم اینجوری حرف بزنم. مثلا میام اینجوری برنامه رو ضبط کنم. احمد آقا شنونده نابینامون از شوش گفته که برق قطع بوده دو هفته نتونسته برنامه ما رو گوش بده. خب احمد آقا باتری هم میخوره رادیو مگه نه؟
فکر کنم هم باتری بخوره همین که میشه تکرارش رو گوش کرد. امید گفته آقا تو رو خدا برنامه رو با دور تند پخش نکنین، خیلی ضایع میشه جون بچه‌م.
چشم، این دفعه احتیاط میکنیم که از این اتفاق نیفته. محمد از شیراز خواسته عکسش رو نشون بدیم. ایناش این عکسشه. ببینید شنوندگان نگاه تازه عکس محمد از شیراز.
نظرتون هم بگین.
نقاشی هم بفرستید ما حتما نشون میدیم. برو.
مهدی و داوود هم خواسته بودن که اون برنامه‌ای رو که همه میگن اسمشو نگیم براشون ارسال کنیم که این کار کردیم.
آره بیتا از کانادا هم منو زایی کرده به خاطر یه اشتباهی که کردم، عذر میخوام و همین که گفته این دست از سر این برنامه برداری. چشم.
فاروق گفته از برنامه گفتگو با شاهین خوشش اومده.
حامی 17 ساله از شیراز. به به آقا حامی چطوری؟ حالت چطوره؟ خب
گفته ما خیلی حرافیم، از ما خوشش میاد.
لطفا خیلی ممنون.
آه همشهری محمد رضا میم کاف از یزد.
خب ما خودم
خود رفتیم
میم کاف یه ره کم داره. خب
که خیلی مثل این که عصبانی بوده از دست من، گفته آفرین که اسم ایکان رو درست خوندم و گفته که رادیو پس فردا باحال‌تر از نگاه تازه است.
خب لطف دارین واقعا به برنامه نگاه تازه. محمد گفته اگه به پیشنهادات شنونداتون عمل نکنین پس بهتر که 10 دقیقه آخر برنامه به ایمیل ها اختصاص ندید. باور کنید ما خیلی عمل میکنیم مگه نه؟
دقیقاً
این هم کار از اون میکشن، ما هم گوش میدیم، هی براشون برنامه میفرستیم.
درسته.
بعضی از موضوعاتی هم که پیشنهاد میدن برنامه در موردشون درست میکنیم. خب
رحیم موسوی که گویا خواننده است چند تا از کاراشو برای ما فرستاده.
گویا خواننده است؟ آخه کاراشو فرستاده حتما خواننده است.
آخه نتونستم باز کنم اون لینک ها باز نمیشه.
اینم هست؟
آره اینا هست.
علیرضا چند تا جوک برامون فرستاده.
مهسا خانم گفته کارتون از آب نمک هم گذشته.
با سپید مصاحبه کنید. این مهسا خانم فکر کنم هیچ وقت تحریا نرفته. داوود
یه شعر گفته برامون. ببین اینو با اینجوری بخونی. پاشو پاشو کاظمی چه نشستی؟ خب بلند شدی
بخون الان.
پاشو پاشو کاظمی از پنجره نگاه کن، با چشمای قشنگت به زرقامی نگاه کن، با شیطونیای نازت زرقامی رو نچزون.
حقش.
نگاه تازه قشنگه، حیف که وقتش کمه.
به به عجب شعری. در دیوان آقا داوود باید منتشر.
داوود نامه باید منتشر شد.
خلاصه گفته وزگه نداشت. نه
نه وزگه اصلا فکر کنم شعر سپیدم، حتی قواعد شعر سپیدم داوود رعایت نکرد. البته دست در نکنه داوود جون.
برصد داوود میتونه خودش پایه‌گذار یک سبک شعری جدید باشه.
مکتب بازگشت داشتیم مثلا، میتونه داوود مکتب برگشت بزنه.
ملیحه از سمنان خود مثل که عصبانی شده از دست.
آره بابا این خیلی دیگه عصبانی.
بابا ما منظوری نداشتیم، ما یکم شوخی میکنیم با شنونده. من خواهش میکنم از دست ما ناراحت نشید.
جدی نگین ملیحه دیگه.
آره شما همیشه ایمیل بزنید و ما خوشحال میشیم و میخونیم. اون یکم متلک به ما گفتیم، ما گفتیم جواب ندیم بهتره.
و آخرین ایمیلمون هم برای نصیره.
خوشش اومده از مصاحبه با شاهین استو. با ما تماس بگیرید. تموم شد دیگه نه؟
آره دیگه تموم شد.
خب با ما تماس بگیرید با آدرس jawanan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست
و یه تلفن هم بزنین بهمون 20420221121414.
خیلی خب پس تا هفته بعد.
تا هفته بعد. تعچینش شدید که داشی چیزی کردین اون تعچین درست
کرد. تعچین چی؟ نه با یه سایت دیگه بودش نگاه می‌کردم.
یه سایت دیگه بود. حالا میگم
خب امیدوارم که با شنیدن نگاه تازه حال و هواتون تازه شده باشه. ساعت 12:30 به وقت تهران باز میگردیم. ساعت 2
ارتباط با جهان امروز رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
با من یکی شد، عطر ناب عاشقی شد، توی باغ هم نشینی بوی خوب رازقی شد. دعوتم کن به طلوعی ستاره تا سپیدم، ببرم جایی که بودن با تو نبریزم میدم.
دعوتم کن
حضوری عاشقانه،
دعوتم کن
به تولد ترانه،
دعوتم کن
به شب خوابای رنگی، به شبی که میگیم از تو قشنگی. دعوتم کن به حضوری عاشقانه، دعوتم کن به تولد ترانه، شب خوابای رنگی، به شبی که میگیره از تو قشنگی. دعوتم کن، هم سفرم کن، عاشقم عاشقترم کن، تو تنم آتیش به پا کن، به سوزون خاکسترم کن، ببرم به لحظه ای که ما تو پایانی نداره، به حریبی که جز عاشق هیچ کسی کنه میذاره. دعوتم کن حضوری عاشقانه، دعوتم کن به تولد ترانه، دعوتم کن به شب خوابای رنگی، به شبی که میگیره از تو قشنگی.
دعوتم کن.
رادیو فردا،
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 8.
We'll be right back. همیات برای ترسوندن تو، هیچ امیدی نیست واسه موندن تو، کار سختی میشه خندوندن تو. میارم یه تیک لبخند خدا، میریزم باز روی لب مای شما، نگو خستم نگو در بداغونم، کوه غم باشی تو را میخندونم. بخند عزیزم دنیا خنده داره، واسه به جز خنده دوا نداره، بخند خدا دیدن لبخند شد روی لبای بنده هاش گوستر، چه زود به آخر میرسن آدم ها، تمام این روز و شبا که بد نیست، ممنونم از لطف خدا که جد من هیچ کسی خندوندم تو بلد. من هم گاهی وقتا میگیره، جونم هم گاهی به لبهام رسیده، تو وجودم حسی دارم که هنوز شد به حق گریم و هیچ کس ندیده. دل من هم گاهی وقتا میگیره، تو نگاه نکن فقط به خنده ها، اما قصه ها رو از رو میبرم، من نگارنده ی لبخند خدا. چه زود به آخر میرسن آدم ها، تموم این روز و شبا که بد نیست، ممنونم از لطف خدا که جز من هیچ کسی خندوندن تو بلد. بخند عزیزم دنیا خنده داره، حسنه به جز خنده دوا نداره، بخند خدا دیدن لبخندشو روی لبای بنده هاش دوست داره.
شنونده ترانه شماره 8 از مجموع ترانه های برتر تیرماه رادیو فردا بود. لبخند خدا نام این ترانه است به خوانندگی رضا صادقی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه تیرماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته‌نامه زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13، فقط در رادیو فردا.
بیا پیشم تا با هم بخونی ترانه عشق و مهربونی دوست دارم، خودت اینو میدونی، یه وقت نری با دیگری بمونی، بیا پیشم تا با هم بخونی ترانه عشق و مهربونی.
چه آروم میخونم ولی آروم ندارم، یه شب بیتونه میشه که چشم بارو نبارم، دارو ندارم و دل میدم فقط یه نگاه به بین دو تو جون بده تا عوض بسرم، چون نباید دل ما بشه جدا از هم دیگه، بگین عشق ما خبتی کجا از هم دیده، به خدا از حدی که طبقای ندارم جز این که بمونی به تو توی بهارم، نزا من به تو بی کس بمونم، نزا با رفتنت پر از عشق بشه گونم خوندن، نزا ای که منو آرومم میکنه، آخه تا که باید بگم که داغونم بیگله، نازم و فازم با تو شیرینه، چشم آروم وقتی چشم تو میبینه، حتی واژه ها هم از توصیف داد زن، بسی که بارم که شده بگو هستی عاشقم.
میخونم چراغم باش تو تاریکی، به دل خستم تو جون میدی، شب و روز روز و شب تو فکر عشقتم، تو رو میخوام با دل و جون، وقتی که تنها پیشم بمون، دوست دارم خودت اینو میدونی، یه مهنری با دیگری بمونی، بیا پیشم تا با هم بخونی ترانه عشق و مهربونی، دوست دارم خودت اینو میدونی، یه مهنری با دیگری بمونی، بیا پیشم تا با هم بخونی ترانه عشق و مهربونی.
کلماتم عطا میکنه احساس درونم، با این که خستم ولی صدام حس داره هنوزم، تو امکانه نبودم کنارت نیست، خب میدونم نام با عشقی که ستاره خیز، خب پس و پاره مینویسم که از پیشم رفت، عشق با رفتنش غم دارم میشه از هر شنیده، تنهایی سخته ولی نچشیده بودم، هیچ وقت از تو تا این سر نکشیده بودم، حتی نرسیده بودم به جایی که داد بزنم و یه قلم و کاغذ فقط صدام و بشنون و تنها بشم، بگو که باز مال منی، توی تنافرشت توی داستان منی، باز داره کمی غم صدام هم صدام شد، بگو که مال منی، منو با سب صدا کن، چشام شد با رفتن دریای طوفان، برگرد تا که سر بشه شب و دوتولان.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
از اینکه تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی حضور ندارد چه احساسی دارید و دلیل عدم راهیابی ایران به جام جهانی را در چه چیز می‌دانید؟ و در اینجا پاسخ‌های شما.
احساس فوق‌العاده بدی دارم و دلیلش اینه که مسئولان تیم ملی ایران و حالا هر مسئول ورزشی دیگه‌ای اصلا اجازه نمیدن که تیم ملی ایران بره تیمای مطرح دنیا بازی کنه. آخه به نظر من چه ربطی به ایران داره که مثلا فرض مشاق کشتگیرش میاد میگه که من میخوام تیم اسرائیل بازی کنه؟ خب همین میشه.
در مورد عدم راهیابی تیم ملی به جام جهانی فوتبال، از یه طرف خوشحال از یه طرف ناراحت، برای اینکه موقع ما داره فدراسیون قوی و تشکیلات بسیار عالی در سطح آسیا بودیم، بقیه تیم‌های آسیایی مثل کره جنوبی و ژاپن در ابتدای راه بودن و ما در زمان پادشاه سابق دارای تشکیلات بسیار قوی در فدراسیون فوتبال بودیم، از این جهت خیلی ناراحتم، از جهت خوشحالم و کاری اون موقع نصیب باشه جمهوری اسلامی به ذات برای خودش ثبت می‌کنه و از این جهت خوشحالم که تیم ملی در جام جهانی.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
Bye. too many, just sit way over there. And the songs they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head first was the size. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head first was the size. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? Before, and you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in, and nobody's home till 4. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Ryder and his motley crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight?
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
جا میرم میبینمت، عادت کردم به همیشه بودنت. آروم میشم وقتی پیشم باشی، فقط دلم خوشه به دیدنت. کاش همین جوری بمونیم من و تو، من عوض میشم و تو هم نشم. بیا با هم بمونیم فقط همین، من که جایی نمیرم تو هم نرو. حس قشنگو مدیون تو هستم، تا با منی و من از عشق تو مستم. دستاتو میگیرم مثل پر پرواز، اون بالا تو ابرام تا پیش منی باز.
نمیتونم باور کنم تو با منی، بهم بگو خوابم یا بیدار. میترسم از دستم خسته بشی، یه روز بگی خدا نگهدار. بی تو روزم دیگه رنگی نداره، به دلت بگو که تنهام نذاره. این فقط جایی تو دنیای منی که باسم دلیل موندن میاره. این حس قشنگو مدیون تو هستم، تا با منی و من از عشق تو مستم. دستاتو میگیرم مثل پر پرواز، تا پیش منی باز. روزی که
تو هستم، تا با منی و من از عشق تو مستم، دستا تو میگیرم مثل پر پرواز، اون بالا تو ابرام تا پیش منی باز، حس عشقو مدیون تو هستم، تا با منی و من از عشق تو مستم، دستا تو میگیرم مثل پر پرواز، اون بالا تو ابرام تا پیش منی باز.
وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
God, this is bizarre.